با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم پادشاهان فصل 22. موضوع اصلی این فصل عبارت است از سلطنت خوب یوشیا. در فصل‌های 22 و 23 یوشیا را می‌بینیم که در سن 8 سالگی سلطنت را شروع کرده و 31 سال پادشاهی کرد. او یکی از بهترین پادشاهان پس از سلیمان بود. در دوران سلطنت او یک تجدید حیات روحانی و بیداری بزرگی که مورد نیاز ملت بود اتفاق افتاد. حلقیا کاهن اعظم، مشاور، همکار و راهنمای او می باشد. زندگی خوب یوشیا. در کتاب دوم پادشاهان فصل 22 آیه 1 می خوانیم: یوشیا 8 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 31 سال در اورشلیم سلطنت نمود. مادرش یدیده دختر عدایه از اهالی بسوقت بود. دقت کنید که چند پادشاه اخیر با سنین کم سلطنت خود را آغاز کردند. چرا چنین است؟ خب چون پدران آنها کشته شدند. خدا اجازه این کار را داده است چون آنها پادشاهان شریری بودند. دوم پادشاهان فصل 22 آیه 2 میگوید: یوشیا مانند جدش داوود مطابق میل خداوند عمل می کرد و از دستورات خدا اطاعت کامل می نمود. دوباره خورشید و نور در آن سرزمین می درخشد. یوشیا به عنوان یک پادشاه خوب بر تخت سلطنت نشسته بود. او حرکتی را هدایت کرد که باعث بزرگترین بیداری و احیای مردم پس از دوران عالی داوود و سلیمان شد. امروز نیز من کاملا معتقدم که فقط یک چیز میتواند مردم زمان ما را نجات دهد و آن یک بیداری و احیای روحانی است. در تمام کشورها به نوعی شاهد فساد و تباهی در دولت‌ها هستیم. در همه سازمان‌های بین المللی، در شرکت‌های چند ملیتی، در اقتصاد کشورها فساد و سودجویی، ستم و استثمار آشکار است. در جوامع گوناگون امور اخلاقی، بیقانونی، فساد جنسی، اعتیاد و شرابخوری، انواع تبلیغات فاسد از طریق تلویزیون‌ها، فیلم‌ها و اینترنت، فاجعه‌های اجتماعی، جنگ و جنایت‌های متفاوت حاکم می باشند. تصویر دنیای کنونی مانند آن پسر گمشده ای است که در خوکدانی همچون خوک‌ها شده و مانند آنان خود را به کثافت آلوده کرده و از غذای آنها خود را سیر می کند. بدون یک بیداری و احیای درونی این دنیا به سوی نابودی و هلاک پیش خواهد رفت. تنها هدف رهبران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دنیا این است که قدرت خود را حفظ کرده و در مقام خود باقی بمانند. حتی در کلیساها نیز شاهد نوعی ارتداد و سازشکاری با دنیا می باشیم. سودجویی و سازشکاری رهبران کلیسا را آلوده ساختند. حتی در میان کلیساهای به اصطلاح ایماندار، رد کردن حقایق کلام خدا به چشم می‌خورد. کلام خدا در بسیاری از کلیساها به فراموشی سپرده شده و امروز به جای ایمانداران وفادار به خدا، افرادی بی خدا و یا خدا نشناسان برای مردم موعظه کرده و آنان را تعلیم می‌دهند. اولین نکته‌ای که مسیحیان باید درک کرده و تشخیص دهند این است که بیداری روحانی و احیای درونی یک موضوع شخصی و فردی است. من فکر نمی کنم که تجدید حیات روحانی و بیداری هیچ وقت با یک حرکت اجتماعی آغاز شده باشد. آنچه ما امروز نیاز داریم یک حرکت سیاسی نیست که یک سیاستمدار، حزب یا کشور دیگران را فاسد و خطاکار اعلام کند و سعی کند که خودش به مقام و قدرت برسد، بلکه نیاز امروز ما این است که سیاستمدارانی داشته باشیم که حاضر باشند با صداقت اعتراف کرده و بگویند من اشتباه و خطا کردم، من گناهکارم و میخواهم رابطه‌ام را با خدا درست و اصلاح کنم. سیاستمداران به جای اصلاحات در اجتماع ابتدا بایستی اصلاحات در ارتباط خود با خدا ایجاد کنند. میدانم که این سخنان برای بسیاری در زمان حاضر عجیب به نظر میرسد و حتی باعث ترس درونی میشود، ولی تغییر اساسی از همین قدم شروع میشود و همه ما به انجام این کار نیازمندیم. یوشیا مردی در مقام بالا در کشور بود و آنچه را که از دید خدا درست بود انجام داد. بیداری و احیای درونی از او آغاز شد. معبد خدا با سازی می شود. در دوم پادشاهان فصل 22 آیه 3 الی 4 می خوانیم: یوشیای پادشاه در 18 سال سلطنت خود شافان پسر اسلایا و نوه مشولایم منشی دربار را به خانه خداوند فرستاد تا این پیغام را به هلقیا کاهن اعظم بدهد: نقره ای را که مردم به خانه خداوند می آورند و به کاهنان محافظ در ورودی می دهند جمع‌آوری کن. دومین قدمی که یوشیا انجام داد تعمیر و بازسازی معبد بود. ظاهراً وقتی یوشیا بر تخت پادشاهی نشست از معبد استفاده نمی شد و به یک انبار یا بازارچه تبدیل شده بود. خانه خدا محل کسب درآمد و تجارت شده بود. دوم پادشاهان فصل 22 آیه 5 الی 6 میگوید: و آن را به ناظران ساختمان خانه خداوند تحویل بده تا با آن نجارها و بناها و معمارها را به کار بگیرند و سنگها و چوبهای تراشیده را خریداری نمایند و خرابه های خانه خدا را تعمیر کنند. او از مردم میخواهد حرکت کرده و معبد را بازسازی کنند. کلیساهای امروزی از نظر بسیاری مانند معبد خدا در روزگار یوشیا میباشند. احتیاج زیاد به یک بازسازی درونی دارند. من از ساختمان های کلیساها صحبت نمی کنم. در بسیاری جاها کلیساهای زیبایی دیده میشوند که اصلاً به تعمیرات نیاز ندارند. کلیساهایی را دیدم که با قیمت زیاد ساخته شدند و ساختمان آنها با پولهای هنگفتی نگهداری می شود، ولی شرکت کنندگان کمی در مراسم عبادتی و پرستشی آن شرکت می کنند و در اکثر مواقع در طول هفته فقط چراغهای بیرونی آنها روشن هستند. داخل کلیسا و اتاقهای آن بی استفاده و تاریک می باشند. اجازه دهید که بگویم چنین کلیساهایی نیاز به بازسازی درونی دارند. حتی در کلیساهای به اصطلاح پرجمعیت و فعال فقط شاهد انواع فعالیت‌های اجتماعی و سرگرمی‌های گوناگون دنیوی هستیم. اما آیا روح خدا در آنجاست؟ کلیساها به ایمان نجات بخش توسط عیسی مسیح شهادت نمی‌دهند. ایمانداران حقیقی بایستی بیرون رفته و به مردم درباره خداوند بگویند. شما ای دوستان مسیح من، چه موقع در مورد مسیح شهادت دادید و کار عظیم و نجات بخش او را با شخص دیگری در میان گذاشته اید؟ ما نیازی به افرادی پرهیزکار و به اصطلاح دوست داشتنی، سازشکار و منفعت طلب، راحت طلب، مصرف کننده و تنبل نداریم. بگذارید کلوب‌های دنیوی این گونه اشخاص را در سالن‌های خود جمع کنند. به هر حال این افراد به دنبال همین نوع سرگرمی‌ها می‌گردند و آنچه ما امروز نیاز داریم کلیساهایی است که در درونشان افراد صادق و وفادار باشند. کلیساهایی که با درستکاری و شهامت خدای زنده و حقیقی را پیروی و اطاعت کنند. کتاب شریعت خدا پیدا می شود. در دوم پادشاهان فصل 22 آیه 8 می‌خوانیم: یک روز هلقیا کاهن اعظم نزد شافان منشی دربار رفت و گفت: در خانه خداوند کتاب تورات را پیدا کردم. سپس کتاب را به شافان نشان داد تا آن را بخواند. سومین نکته‌ای که باعث بیداری روحانی و احیای درونی مردم شد، بازگشت و شناخت کلام خدا بود. آنها کتاب مقدس را گم کرده بودند و امروز نیز کلیساها کتاب مقدس را گم کردند، اما آنها کلام خدا را پیدا کردند و آن را در زندگی خود به کار بردند. دوست عزیز، کلام خدا تنها سلاحی است که ما داریم. بر طبق عبرانیان فصل 4 آیه 12 می دانیم که کلام خدا زنده، قدرتمند و تیزتر از هر شمشیر دودم است. هیچ شیوه آسان، روش ساده و متد یا راه جدیدی برای بیداری روحانی و درونی وجود ندارد. امروز انواع کتاب‌های تجربی و کاربردی مسیحی نوشته می‌شوند. روش‌های متفاوت به اصطلاح روانشناسی مسیحی معرفی می‌شوند. بعضی از این کتاب‌ها را مطالعه کردم و آنها را کتاب‌های جامد و مرده‌ای یافتم. مشکل این نوع کتاب‌ها چیست؟ آنها به جای معرفی کردن کلام خدا، شیوه و روشی را مطرح و معرفی می‌کنند. نمی‌گویند بیایید به سوی کلام خدا بازگردیم. ما احتیاج به این نوع کتاب‌ها و روش‌ها نداریم. ما به کتاب مقدس نیاز داریم. نیازی به کتاب ما یا کتاب سال نداریم، بلکه به کتاب قرن‌ها، کتاب همیشه ماندنی تاریخ، یعنی به کتاب مقدس محتاجیم. واقعاً در کشورهای مختلف دنیا چند کلیسا بر پایه کتاب مقدس استوار بوده و آن را موعظه می‌کند. با آنکه می‌دانم هنوز کشیشان و خادمین وفاداری وجود دارند، اما همچنین بسیاری نیز هستند که ایمان خود را ترک کردند. آنها کتاب مقدس را در کلیسا گم کردند. به یاد می‌آورید وقتی عیسی مسیح پسر بچه‌ای بود، مریم و یوسف او را در معبد گم کردند؟ باور کنید که امروز نیز عیسی مسیح و کتاب مقدس، کلام خدا، در کلیسا گم شده است. هلقیا کاهن اعظم کلام خدا را در آن زمان پیدا کرد. آیا او آن را در سطل آشغال یا در گوشه از کتابخانه پیدا کرد؟ نه، او آن را در معبد خدا پیدا کرد. در آنجا گم شده بود. بازگشت به کتاب مقدس شروع یک بیداری روحانی و احیای درونی است. چندی پیش با یک واعظ جوان صحبت می کردم. او از من درباره روش آموزشی و مطالعه من سوال کرد. متوجه شدم که او زیاد کتاب می خواند و اکثر کتاب‌های جدید را مطالعه می کند. در واقع مرا شرمنده کرد وقتی می پرسید این یا آن کتاب را خوانده اید؟ آیا فلان کتاب را دیده اید؟ من بایستی به اکثر این سوالا پاسخ منفی می دادم، چون آن کتاب‌ها را نمی شناختم. از من پرسید آیا بعضی اوقات کتاب می خوانید؟ به او گفتم آن چنان زیاد کتاب نمی خوانم و کتاب‌های جدید نیز برایم جالب توجه نیستند، چون فقط روش‌ها را معرفی می کنند. سپس گفت پس چه کتابی را می خوانید؟ گفتم که کتاب مقدس را می خوانم و بعد از او پرسیدم چقدر در هفته وقت می گذارید که کلام خدا را مطالعه کنید؟ از جواب او تعجب کردم. او کمتر از یک ساعت در هفته وقت برای مطالعه کلام خدا می گذاشت. او قبلا در مورد بعضی از مشکلات زندگیش گفته بود و اکنون آسان بود که راه حل مشکل او را به او بگویم. او نیاز داشت به سوی کلام خدا بازگردد. در دوم پادشاهان فصل 22 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: وقتی شافان گزارش کار ساختمان خانه خداوند را به پادشاه می‌داد، در مورد کتابی نیز که هلقیا کاهن اعظم در خانه خداوند پیدا کرده بود با او صحبت کرد. سپس شافان آن را برای پادشاه خواند. این صحنه را تصور کنید. اکنون یوشیا برای اولین بار کلام خدا را می شنود. دوم پادشاهان فصل 22 آیه 11 می گوید وقتی پادشاه کلمات تورات را شنید از شدت ناراحتی لباس خود را پاره کرد. چهارمین قدم در مسیر بیداری روحانی توبه و بازگشت درونی است. مطالعه کلام خدا توبه و بازگشت را به همراه دارد. وقتی پادشاه کلام خدا را شنید لباس خود را از شدت ناراحتی پاره کرد. چرا؟ چون کلام خدا گناهش را به او نشان داده بود. بدون کلام خدا آنها درک نمی کردند که چقدر از شریعت خدا دور شدند. بازگشت به طرف کلام خدا باعث بیداری و تجدید حیات درونی می شود. این وضعیت و تغییر مانند بعضی از نمایش ها و برنامه های مرسوم امروزی در کلیساها و گروه های مسیحی نیست که بعضی اوقات می شنویم که اعلام می کنند یک برنامه یا یک حرکت بیداری روحانی را می خواهیم داشته باشیم و آن را طرح‌ریزی کرده ایم. آنها در این مراسم یک مهمانی برگزار کرده و در آنجا چند واعظ یا معلم را دعوت می کنند و برنامه یا سمینار یا یک وقت پرستش عمومی را اجرا می کنند. موضوع اصلی این است که درباره مطلبی صحبت شود، همدیگر را تشویق کنند و دوستی ها به وجود آید و افراد با هم آشنا شده و یا همکاری کنند و همچنین وقتی برای استراحت و سرگرمی داشته باشند. گردهمایی ها یا سمینار را به عنوان حرکتی برای بیداری و احیای روحانی معرفی و تبلیغ می کنند. دوست من، بیداری روحانی واقعی نخواهد آمد مگر اینکه یک توبه و بازگشت حقیقی اتفاق بیفتد. در مورد مردی شنیدم که یک مسیحی ایماندار و عضو کلیسایی بود. روزی در برابر گروهی از خادمین کلیسا ایستاد و به آنها گفت آنچه این کلیسا احتیاج دارد این است که این گروه از خادمین کلیسا در حضور خدا زانو زده، سر فرود آورده و توبه کنند. می دانید آنها چه کار کردند؟ او را از کلیسا بیرون کردند و نمی خواستند که دوباره به آنجا بیاید. واقعا چقدر امروز به کلام خدا نیاز داریم و اگر به طور واقعی به سوی کلام خدا بیاییم آنگاه یقین و باور حقیقی را به ما خواهد داد. در زمانی که یک بیداری واقعی درونی اتفاق می افتد، گریه و غم حقیقی به خاطر گناهان و پاره کردن لباسهای گناه آلود نمایان خواهد شد. در دوم پادشاهان فصل 22 آیه 13 می خوانیم از خداوند بپرسید که من و قومم چه باید بکنم؟ بدون شک خداوند از ما خشمگین است، چون اجداد ما مطابق دستورات او که در این کتاب نوشته شده است رفتار نکردند. یوشیا می ترسد چون می داند که آنها بایستی توسط خدا داوری شوند. پیامی که خدا توسط هولده یک نبی به یوشیا می دهد هم داوری و هم فیض خدا را آشکار می کند. دوم پادشاهان فصل 22 آیه 16 الی 17 می گوید همانطور که در کتاب تورات فرموده‌ام و تو آن را خوانده‌ای بر این شهر و مردمانش بلا خواهم فرستاد. زیرا مردم یهودا مرا ترک گفته بت‌پرست شدند و با کارهایشان خشم مرا برانگیختند. پس آتش خشم من که بر اورشلیم افروخته شده خاموش نخواهد شد. اکنون به لطف و فیض خدا نسبت به یوشیا توجه کنید. در دوم پادشاهان فصل 22 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم اما من دعای تو را اجابت خواهم نمود و این بلا را پس از مرگ تو بر این سرزمین خواهم فرستاد. تو این بلا را نخواهی دید و در آرامش خواهی مرد، زیرا هنگامی که کتاب تورات را خواندی و از اخطار من در مورد مجازات این سرزمین و ساکنانشان آگاه شدی، متأثر شده لباس خود را پاره نمودی و در حضور من گریه کرده فروتن شدی. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 22 در کتاب پادشاهان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 23 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم پادشاهان، فصل 23، اصلاحات آینده یوشیا. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: پادشاه تمام بزرگان یهودا و اورشلیم را احضار کرد و همگی در حالی که کاهنان و انبیا و مردم یهودا و اورشلیم از کوچک تا بزرگ به دنبال آنها می‌آمدند، به خانه خداوند رفتند. در آنجا پادشاه تمام دستورات کتاب عهد را که در خانه خداوند پیدا شده بود برای آنها خواند. پادشاه نزد ستونی که در برابر جمعیت قرار داشت ایستاد و با خداوند عهد بست که با دل و جان از دستورات و احکام او پیروی کند و مطابق آنچه که در آن کتاب نوشته شده است رفتار نماید. تمام جماعت نیز قول دادن این کار را بکنند. مردم میگویند که آنها نه تنها فقط کلام خدا را میخوانند، بلکه همچنین با آن راه خواهند رفت و با آن شیوه و روشی که کلام خدا میخواهد زندگی و رفتار خواهند کرد. میتوانستیم در بسیاری از کلیساها شاهد بیداری روحانی باشیم، ولی این کار بایستی همراه با یقین و اعتراف به گناهکاری باشد که فقط کلام خدا میتواند این یقین را ایجاد کند تا شخص اعتراف به گناهانش کند. وقتی کتاب مقدس باور و یقین را در قلب ایجاد میکند، توبه و بازگشت بایستی بعد از آن انجام شود. دوست من، توبه و بازگشت یعنی اینکه عمل کرده و همه چیز را اصلاح و درست نمود. توبه و بازگشت یعنی روی برگرداندن و در مسیر خلاف جهت قبلی حرکت کردند. اگر شما در مسیر اشتباه می رفتید، بر می گردید و در مسیر درست راه رفته و حرکت می کنید. درباره مبشری شنیدم که در شهری سالها پیش موعظه می کرد. در جلسات مختلف در عرض یک هفته موعظه کرد، ولی هیچ کس به سوی خدا روی نیاورد و قدمی بر نداشت. بعد یک شب در مراسم کلیسا یکی از خادمین فعال آنجا قدم به جلو گذاشت و با اشک و زاری توبه کرد. این کار بر تمام آن جلسه تأثیر گذاشت، چون در واقع آن شخص بود که مانعی برای بیداری و احیای روحانی آن کلیسا بود. او در آنجا از شخصی که نسبت به او خطا کرده بود عذرخواهی کرد و در طول آن شب در حالی که دعا می کرد، خداوند او را در مورد گناهان دیگرش نیز متقاعد ساخت. زندگی او گناه آلود بود. او تصمیم گرفت به نزد افراد مختلف در همان شب رفته و به آنها بگوید که نسبت به آنها خطا کرده است و می خواهد جبران کند. این کار او در آن شب ادامه یافت. تصور کنید افراد مختلفی که نیمه شب از خواب بیدار شده و آن شخص توبه‌کار را در مقابل خود می دیدند. روز بعد در آن شهر یک حرکت بیداری روحانی و احیای درونی به طور عمومی آغاز شد، چون یک نفر واقعا توبه و بازگشت حقیقی به سوی خدا کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.